صفحه 331. پیرزن که از آستان در گذشته بود به یک بار بیرون جست و فریاد زد: پست فطرت، بالاخره روزی مریض می شوی و می افتی توی چنگ خودم. آن وقت من می دانم و تو. و با تمسخر در را بست. یاناکوس حوصله یک به دو کردن با پیرزن را نداشت و به ساراکینا می اندیشید. از آنجا می آمد و دلش سخت گرفته بود. گرچه پناهندگان چند کلبه ساخته بودند، اما چوب برای پوشاندن سقف آنها نداشتند. کودکان پرید رنگ و تکیده کنار غارها نشسته بودند و یارای بازی نداشتند. نگاهشان جدی و متفکر بود و درست همانند کهنسالان به دوردست دشت حاصلخیز و دخترکان سپید روسری دروگر می نگریستند. چند زن علف می چیدند و سایرین آتش می افروختند، اما روغن و نان و زیتون نداشتند و جز علف نمی خوردند. مردها برای کار به روستاهای ناحیه رفته بودند و پدر فوتیز با کتاب انجیل و یک کیسه همانند فقرا دورگردی می کرد و صدقه می گرفت. یاناکوس از پیرمردی که از شکاف تخت سنگی آب برمی داشت تا زمین شخم زده اما بی حاصل خود را آبیاری کند پرسیده بود: پدر بزرگ، حالت چطور است؟ آبادی در چه حالی است؟ شکر خدا هنوز زنده ایم. بچه ها مثل نی شدند. دلواپس آنها نباش، دوباره چاق می شوند. البته ممکن است چند نفرشان بمیرند، ولی چه باک، مردهای من دوباره بچه درست می کنند. نسل آدمیزاده جاودانیست. ببینم، تو بچه داری؟
نه.
نه؟ پس منتظری چه هستی؟ شکر خدا اینجا تا دلت بخواهد زن داریم. بیا بچه درست کن و تو هم آب به آسیا بمان بریز. پناهندگان آن سوی تر که یاناکوس را باز شناخته بودند پیش آمده بودند و سلامش گفته بودند. زنها دور خرکش حلقه زده بودند و حریصانه به زنبیلهای پرش نگاه می کردند. دختری جوان دست دراز کرده بود، نواری سرخ رنگ را برداشته بود و پس از تماشا و نوازش آن با سرانگشتان آهی کشیده بود و آن را دوباره در زنبیل گذاشته بود. زنی جوان، سبز و کوتاه قد اما فربه، شانه استخوانی سپیدی را برداشته بود. از تماشای آن سیر نمی شد و از آن دل نمی کند. چشمانش حریصانه از شانه به یاناکوس و از این یک به آن میگشت و دیری نپایید که رؤیاگونه پنداشته بود شانه را برداشته و بی آنکه کسی متوجه شود به کنار غار گریخته و سرگرم شانه کردن موهای خود است. یاناکوس هین گفتگو با مردها گهگاه از زیر چشم زنها را پاییده بود و دیده بود با چه شوری گرد خرکش حلقه زدند و چه حریصانه دست در زنبیلها فرو می کنند و کمی بعد دستان خالی خود را با حسرت فرو می اندازند. و او که سخت به هیجان آمده بود، برقی از شادی در چشمانش درخشیده بود و پس از آنکه بوق خود را از کمر باز کرده در آن دمیده بود، دو دست را گرد دهان چسبانده بود و فریاد برآورده بود: شانه، روبان، آینه، نخ، سوزن، سنجاق، قرقره، پارچه. خانم ها، انتخاب کنید و ببرید. پول نمی خواهم، بهایش را آن دنیا به من بپردازید. زنهای هیجان زده نخست می‌خواستند بریزند و زنبیل‌ها را خالی کنند، اما خود را مهار کرده بودند و یکی از آنها گفته بود: شوخی می‌کند، دست من انداخته، چیزی بر ندارید. اما زن سبز روی فربه که شانه سپید استخوانی را برداشته و بر سینه‌اش چسبانده بود و می‌خواست بگریزد گفته بود: نه، باور کن، شوخی نمی کند. دختر جوان هم دست در زنبیل فرو برده روبان قرمز را برداشته بود و گفت: من هم این را بر می دارم. و همانند بز از سنگی به سنگ دیگر جسته و گریخته بود. یاناکوس با دیدن آن صحنه از تخت سنگی بالا رفته بود و خندان فریاد زده بود: بجنبید خانم ها، نترسید، هرچه میخواهید بردارید. جدی میگویم، از شما پول نمیخواهم. مطمئنم در آن دنیا بهایش را خواهید پرداخت. به یک بار زنها بر سر زنبیل ها ریخته بودند. دیگر گزینشی در کار نبود. هرچه به دستشان می آمد بر می داشتند و شادی کنان می گریختند. در یک چشم برهم زدن هر دو زنبیل خالی شده بود. پیرمردی ریز نقش پرسیده بود: ببینم یاناکوس، تو دیوانه یا قدیس؟ و او خنده کنان پاسخ داده بود: من دوره گردم و هرچه دارم خدا با سودش به من باز می گرداند. شنیده بودم پدرانمان پول به وعده آن دنیا قرض می دادند، اما آنها به این کار خود ایمان داشتند. و یاناکوس در حالی که افسار خرش را می کشید گفته بود: من هم ایمان دارم، خدا نگهدار. یاناکوس پای کوه ساراکینا و کمی پیش از آن که خاله مادلینا را ببیند به نیکولیوس برخورده بود که بره به دوش به سوی آبادی می رود. او را صدا کرده پرسیده بود: آهای نیکولیوس، حال مانولیوس چطور است؟ و نیکولیوس خنده کنان پاسخ داده بود: بیچاره انجیل می خواند و فکر می کند. دارم برای ارباب بره می برم و می خواهم زن بگیرم. آنگاه دور خود چرخیده بود و گرد و خاک کنان و بره بردوش رقصیده بود و در حالی که چهره سوخته و دندانهایش زیر آفتاب می درخشیدند فریاد برآورده بود: می خواهم با لنیو عروسی کنم رفیق، بگو ببینم اسم لنیو به گوشت خورده؟ و قهقه زنان افسوده بود: این ضرب المثل را شنیده ای یا ناکوس؟ بگو بدزاد، انگار خیلی سرحالی. هر که خواب است قسمتش آب است. و خنده شاد و آبشارگونه پسرک چوپان باری دیگر فضا را شکافته بود. در واقع مانولیوس شب و روز انجیل می‌خواند. سخت در اندیشه بود و با کتاب مقدس جدالی بی پایان را آغاز کرده بود. اوایل عرق می ریخت و رنج می برد تا بلکه به متن کلمات راه یابد و مفهوم ژرف آنها را بیرون بکشد. هر کلمه بادامی بود که می بایست به دشواری پوست سخت آن را بشکافد و مغز شیرین آن را بیرون بیاورد. اما به مرور و نیروی عشق کلمه ها نرم تر می شدند و با نفس گرم او خود به خود می شکافتند و به یک باره همه چیز آسان نمود، چرا که مسیح بر روی زمین فرود آمده بود تا کلام خداوند را به گوش فروتنان و درس نخواندگان برساند. و از آن پس مانولیوس بدون هیچ لغزشی قدم به قدم مسیح را دنبال می کرد. از روز تولدش در بیت لحم و جایی که چوپانان که مانولیوس خود نیز یکی از آنان شده بود گرد آخر سرود حسانا را خوانده بودند تا روز پرشکوه آفتابی رستاخیز که مسیح از آرامگاه خود بیرون آمد و وارد قلب مانولیوس شد. باری دیگر تکه چوبی که بران نقش مسیح را کنده کاری کرده بود به دست گرفت و به خالی کردن پشت آن پرداخت تا بتواند قالب چهره خود را درآورد. در خلال کندکاری به یاد دوران نوآموزی خود در دیر افتاد و عید پاکی که یکی از الهیون اهل قسطنطنیه برای گذران روزهای عید به آنجا آمده بود. او در روز شنبه مقدس با یک بغل کتاب قطور زرین جلد از منبر بالا رفت و دو ساعت به زبان علمی مبهم برای کشیشان و عوام پیرامون راز رستاخیز سخن گفت. تا آن روز کشیشان دیر رستاخیز را موضوعی ساده، روشن و طبیعی می انگاشتند و هرگز درباره آن نیندیشیده بودند و رستاخیز مسیح را همانقدر طبیعی می دانستند که آمدن روز پس از شب و طلوع آفتاب. و به یک باره آن حکیم الهی با آن کتاب‌های قطور و دانش والای خود افکارشان را پریشان کرده بود. وقتی به حجره بازگشته بودند، پدر ماناسیس رو به او کرده و گفته بود: فرزندم، خدا مرا ببخشاید، چون امروز برای نخستین بار در تمام عمرم رستاخیز مسیح را نفهمیدم. مانولیوس هر از گاه چوب را روی صورت خود می گذاشت و کامل شدنش را آزمایش می کرد. یک بار به هنگامی که صورتک را به چهره داشت، نیکولیوس خنده کنان غافلگیرش کرد و گفت: ای مانولیوس بدجنس، نکند به یاد بچگی افتاده ای که داری عروسک بازی می کنی؟ حالت خوب نیست؟ مانولیوس در پاسخ تنها گفت: بازی نمی کنم. چند روزی می شد که نیکولیوس دائم دوروبر مانولیوس می گشت و می خواست با او صحبت کند، اما کلمات در گلویش خفه می شد. آن روز نیکولیوس دیگر تصمیم خود را گرفته بود و از همین رو نزدیک مانولیوس رفت و کنارش نشست، خم شد و نگاهی به صورتک کندکاری شده انداخت، اما فکرش جای دیگری بود. سرانجام با زانوی خود محکم به مانولیوس گفت و گویی از کوه روبرو صدایش می زند بانگ برآورد: مانولیوس، آهای مانولیوس، حرف بزن نیکولیوس، گوشم با توست، چرا فریاد میزنی؟ من که کر نیستم، آهسته صحبت کن. میخواستم چیزی بگویم، ولی قول بده ناراحت نشوی. ناراحت نمیشوم، حرف بزن. زانوهایت را هم کنار بکش که پایم درد گرفت. نیکولیوس در همان حال که چوب دستی خود را در مشت می فشرد و آماده بود تا در صورت حمله مانولیوس او نیز حمله کند، فریاد زد: می خواهم با لنیو عروسی کنم. مانولیوس با لبخند گفت: می دانم. می دانی؟ می دانی و رویم نمی پری تا خفم کنی؟ ولی اگر من بودم، قسم به نانی که می خورم می کشتمت. اما من دعا می کنم شما دو نفر خوشبخت و سلامت باشید، سالیان دراز سعادتمند زندگی کنید، بچه دار شوید و مردانی شایسته تربیت کنید. نیکولیوس پس از سکوتی دراز زمزمه وار گفت: از قدرت فهم من که خارج است، پس نمی خواهی مرا بکشی؟ مانولیوس چوپان جوان را در آغوش گرفت و پسرک همچنان نگران گفت: به راستی مرا نمی کشی؟ و مانولیوس خندان پاسخ داد: نه نیکولیوس جان، تو را نمی کشم. نیکولیوس به ناگاه از جای برخاست و ترسان نگاهی به مانولیوس که کار کندکاری را از سر گرفته بود انداخت و زیر لب گفت: حالش خوب نیست، بیچاره مغزش کار نمی کند، بهتر است هرچه زودتر بروم. سپس در همان حال که از تخت سنگی به سنگ دیگر می جست، انگشت به دهان برد، با سود سگها را فراخواند و گوسفندان که گرد هم آمدند و خود را در میان حیوانات آشنای خیش یافت. هم آنها او را می شناختند و هم او آنها را، و بدین سان آرام گرفت. مانولیوس برای لحظه ای لنیو را با آن چهره گوشتالود و گونه های پر از کرک و مشتاق همانند نیکولیوس در نظر مجسم کرد و چوب کنده کاری شده را روی زانوان گذاشت. سپس زمانی دراز در اندیشه فرو رفت و سرانجام زمزمه کنان گفت: امیدوارم خوشبخت شوند. آنها راهی را پیش گرفتند که خداوند برای بشر مقرر کرده است، اما من میکوشم راه دیگری را برگزینم. من از زن و بچه و لذات دنیوی میگذرم تا زمین زیر پایم را به لرزه درآورم. اما نمیدانم آیا حق این کار را دارم. مسیح حق داشت چون خدا بود، اما آیا برای انسان ادعای بزرگی نیست که بگوید راه خدا را دنبال میکند؟ و پاسخ را نمیدانست. البته در لحظه های جذبه هیچگاه از خود پرسش نمی کرد و مطمئن پیش می رفت و هرگز به اندازه روزی که دست بسته پای دار می رفت در خود احساس اطمینان و نیکبختی نکرده بود. اما در شرایط معمولی که جان و روحش به وجد نمی آمد همواره از خود می پرسید، حسابگری می کرد و گرفتار تردید می شد. چند روز پیش از آن به کوه ساراکینا و سراغ پدر فوتیس رفته بود تا از او یاری بگیرد. شاید او هم همین تشویش ها و تردید ها را پشت سر گذاشته بود و می توانست یاریش دهد. اما پدر فوتیس برای جمع‌آوری صدقه به روستاهای ناحیه رفته بود و او ناگزیر به خلوت خود بازگشته بود و به انجیل پناه برده بود، چون تنها انجیل می توانست پاسخگوی پرسش هایش باشد. مانولیوس انجیل کوچک را همانند دری که در گرمای سوزان به سوی دریا باز می کنند گشود و باری دیگر در متن مقدس آن فرو رفت تا جانش را خنک‌ها بخشد و به ناگاه تمامی پرسش‌های عذاب‌آور را فراموش کرد و دیگر از خود هیچ نپرسید، زیرا تمامی پاسخ‌ها در قلبش جای داشت. از جای برخاست، آخرین دستکاری‌های لازم روی صورتک چوبی مسیح را انجام داد و آن را بر روی چهره گذاشت. صورتک درست قالب چهره شده بود. به خود گفت شکر خدا تمام شد و بران بوسه زد. سپس وارد کلبه شد و آن را به دیوار و کنار شمایل کهنه پر از پرستوی تسلیب آویخت. آن سال کاترینای بیوه دیگر به زیارت نمی رفت. همه ساله در چنان روزی هنگامی که سر از خواب بر می داشت به گیسوان خود روغن قار می زد، دندانهایش را با برگ گردو می سایید و گردنبندی از خرمهره برای در امان ماندن از چشم زخم به گردن می آویخت و راه کوهستانی کلیسای الیاس پیامبر را در پیش می گرفت. همیشه تنها می رفت و هیچ کس حاضر نمی شد در حضور دیگران به او نزدیک شود. همانند دیگر زنان در برابر شمایل الیاس نبی زانو می زد و پیامبر بدخلق به نگاهی خشمگین بسنده می کرد، چون نمی توانست از بند قاب نقره‌ای خود برهد. بیوه‌زن این را می دانست و بدون هراس لبهای سرخ خود را روی او می نشاند. اما در آن روز او دیگر نبود، زیر خاک خفته بود و گیسوان لبها، گونه ها و گردنش از میان رفته بودند و تنها دندانهایش همچون سنگهای سپید ساحل دریا می درخشیدند. پانایوتیس هم آن سال به زیارت نرفت. او همچنان در بستر خود افتاده بود و همانند جنزدگان دائم ناسزا و کفر می گفت. اما دو دخترش پنهانی از خانه بیرون زدند و کوره راه کوهستان را در پیش گرفتند. عرق روی انبوه کرک سیاه پشت لبهایشان نشسته بود و زیر بغلهایشان بو می داد. ماده جانورانی را می مانستند که به هنگام عشق ورزی از کنام خیش بیرون می آیند و در جستجوی جفت وحشیانه و ملتمسانه چپ و راست خود را می پویند. اگر ماده گاو بودند محسون ناله می کردند. اگر ماده شیر، شب از غرش خود جنگل را به لرزه در می آوردند و اگر ماده گربه در خاک می غلطیدند و روی بامها زوزه می کشیدند. اما زن بودند، پس هرگاه چشمشان به پسری می افتاد سر را به زیر می انداختند و چون از او می گذشتند به خنده استهزایش می کردند. ببین بیچاره پشتش قوز در آورده، پاهایش را دیدی؟ عجب ریختی دارد. و کینه‌اش را بدین سبب به دل می گرفتند که چرا تا چشمش به آنها افتاد سویشان نپرید و روی سنگهای کوره راه نخواباندشان. آنتونیس سلمانی هم به سوی کلیسای بالای کوه می رفت. از بسیاری مشتری فرصت نکرده بود خود اصلاح کند و ریشش انبوه شده بود. او سخت به الیاس پیامبر عشق می‌ورزید. چون تمامی اهالی پیش از رفتن به زیارت نزد او می‌رفتند و سر و صورت خود را اصلاح می‌کردند. پاره‌ای هم پس از بازگشت از زیارت سینه درد و باد نزله می‌گرفتند و صبح روز بعد فوری به دنبالش می‌فرستادند تا حجامت و باد کششان کند و این منبع اصلی درآمد او بود. البته دندان هم خوب می‌کشید، اما دندان‌های اهالی ناجنس چنان محکم بود که می‌توانستند با آن بادام هم بشکنند. اگر هم گاهی دندانشان لق می‌شد که معلوم نبود از کدام شیر پاک خورده‌ای آموخته‌اند، نخی به آن می‌بستند. به یک حرکت شدید آن را بیرون می‌کشیدند. یک لیوان بزرگ عرق هم رویش و باز بادام شکستن را از سر می‌گرفتند. سیار داستان ما نیز آهسته از پی گروه روان بودند و آسود خیال گفتگو می کردند. در آغاز یاناکوس و میکلیس پا به پای پدر گریگوریس می رفتند. یکی برای آنکه هر از گاه دستی به سر و گوش خرش که ماریوری را به پشت داشت بکشد و به او بفهماند در کنارش است و جای نگرانی نیست، و دیگری برای آنکه نزدیک ماریوری خود باشد و با رد و بدل کردن نگاه‌هایی به نشانه تمنای خاموش طعم خوشبختی آینده خود را بچشد. میکلیس مهربانی، خیشتنداری و نجابت نامزد خود را می‌ستود و ماریوری از تماشای چهره شاداب نیکو و دیدن موهای سیاه و قار و غرور وی لذت می‌برد و بدین سان دو دل داده در زیر نور نوازشگر غروب آفتاب و میان انبوه زائرانی که کوره راه سربالایی را می پیمودند خود را تنها می یافتند و به نیکبختی آینده می اندیشیدند. ماریوری خیره به روبرو می نگریست و خود را می دید که سینه به دهان کودکش داده، و هنگامی که چشمش به ستیق کوه افتاد دست به دعا برد و گفت: ای الیاس مقدس، دعایم را برآورده کن و به من هم پسری عطا کن. کمی دورتر کاستانتیس با افراد خانواده خود گروه را همراهی می کرد. همسرش سوار بر قاطر بود و دو کودک خود را بر فتراک نشانده بود و کاستانتیس پیاده و ساکت به دنبال آنها روان بود. او دیگر حرفی برای گفتن نداشت و اصولاً چه میتوانست بگوید؟ آن دو گاه متین و گاه به جنجال گفتگوهایشان را کرده بودند و البته هنوز هم گاهی زن از کوره به در میرفت و بهانه میگرفت، اما او دیگر سلاح را بر زمین نهاده بود و به قول خود به سکوت ملکوت پناه برده بود. اما پس از پیمودن قسمتی از راه، هر سیار نرم نرمک از دیگران فاصله گرفتند و آسوده از غم و سبکبار از پی گروه روان شدند. کاستانتیس پرسید: مانولیوس کجاست؟ مگر با شما نبود؟ او برای زیارت نمی آید؟ میکلیس پاسخ داد: دیروز عصر رفتم آغل، اما او را ندیدم. از نیکولیوس سراغش را گرفتم. گفت: ارباب، امروز صبح رفت زیارت کلیسای الیاس نبی. یک کوزه روغن چراغ و یک بغل ترکیه درخت قار هم برد، اما هنوز بر نگشته. ارباب، حال مانولیوس اصلا خوب نیست و مغزش کار نمی کند. من به او گفتم که لنیو را از چنگش بیرون آوردم، اما مرا نکشت. امروز انجیل و آواز می خواند و فردا می افتد به سنگ پرانی. از من گفتند. هر سیار سخت خندیدند و یاناکوس گفت: در اینکه مانولیوس مانند گذشته نیست شک ندارم. من خودم شاهد رویدادی بودم که نمی دانم باور می کنید یا نه. البته بعید هم نیست در آن لحظه ها گرفتار رؤیا شده بودم. به هر حال یک شب که پیشش بودم و او روی نیمکت نشسته و سرش را به دیوار تکیه داده بود، دور صورتش نوری عجیب درست شبیه حاله‌ای که دور سر شمایل قدیسینه است دیدم. باور می کنید؟ میکلیس گفت: من که باور می کنم. کاستانتیز گفت: من هم باور می کنم. و هر سه خاموش شدند. کلیسای کوچک با دیوارهای تازه سفید کاری شده خود در میان تخت سنگهای عظیم برجسته می نمود. شمایل ها نیز الیاس را با قیافه خشمالوده که صخره های غول پیکر همچون دو بال به میانش گرفته بودند نشان می دادند و تخت سنگ های عظیم آن تک قله به راستی بال هایی را می مانستند که دارند کلیسا را به سوی آسمان می برند. کنار کلیسا خرابه کلبه‌ای دیده می‌شد که روزگاری راهبی مقدس در آن می‌زیست و نیمکتی که بر روی آن می‌نشست، گرچه پوسیده اما بر جای مانده بود و ریسمانی چرکین که زمانی کمربند راهب بود با صلیبی آهنی کنار سنگ گوری که نام راهب بر آن کنده‌کاری شده اما پاک شده بود به چشم می‌خورد. خادم پیر سحرگاه از کوه بالا رفته بود تا کلیسا را مرتب کند و آن را با شاخه های درخت قار بیاراید و پیهسوزها را روشن کند. اما همین که در را باز کرده بود بر جای میخ گوب شده و از حیرت فریاد کشیده بود: پناه بر خدا، پناه بر خدا. و پیاپی بر خود صلیب کشیده بود. کلیسا از تمیزی می درخشید و همه جا رفت و روب شده بود. شمعدان‌های بزرگ پرداخت شده بودند و پیهسوزها پر از روغن. دور قاب شمایل نیز با شاخه‌های درخت قار تزئین شده بود و عطر کندر دود داده بر روی آتش زغال فضای کلیسا را آکنده بود. خادم عرق از پیشانی گرفت اما جرأت نکرد وارد شود. می ترسید مبادا فرشته‌ای پشت محراب پنهان شده باشد. او یک روز صبح که می خواست کلیسای روستا را مرتب کند، چشمش به حضرت میکائیل افتاده بود که سمت چپ جایگاه سرودخانان آهسته بال می زند و از ترس بیهوش شده بود. از آن پس دیگر نمی خواست چشمش به فرشته بیفتد و از معجزه وحشت می کرد. بر آستان در نشست، هر از گاه سر را بر می گرداند و هراسان به سوی محراب کلیسا می نگریست. اما زمان می گذشت و هیچ فرشته‌ای پدیدار نمی شد. نرم نرمک آرام گرفت و احساس گرسنگی کرد. کوله بارش را باز کرد، تکه نان و کمی پنیر بیرون آورد. اما بغض راه گلویش را بسته بود و لقمه فرو نمی رفت. قمقمه شرابش را برداشت، جرعه نوشید، جانی تازه گرفت و راه گلویش باز شد و آهسته به خوردن پرداخت. پس از آنکه نیرو گرفت به خود جرأت داد، صلیب کشید و جسورانه از آستان در گذشت. در برابر شمایل سر خم کرد و به سجده افتاد. آنگاه لرزان در میان پرده شمایل را گشود و به جایگاه سرودخانان نگریست. هیچ کس نبود. پس زمزمه کنان گفت: خدا را شکر، آمده کلیسا را مرتب کرده و رفته و من نجات یافتم. و برای وقت گذرانی شروع به جارو کشیدن، شستن سنگ فرش، ساییدن شمعدان‌ها و چیدن سینی‌های نقره روی نیمکت مخصوص کرد. خادم کلیسا الیاس نبی را دوست داشت چون زندگی خود را مدیون آن می‌دانست. زمانی پدر مرحومش نذر کرده بود که اگر الیاس پیامبر سلامت تنها فرزند بیمارش را به او بازگرداند، آن کلیسای ویرانه را مرمت کند. کودک که همین خادم پیر بود سلامت خود را بازیافته بود و پدر به عهد خود وفا کرده بود. خادم به یاد گذشته افتاد و آه کشید. تولدش با پیشگویی‌های بزرگی همزمان شده بود. او 75 سال پیش از آن در یک ظهر جمعه مقدس، درست ساعتی که عیسی را به صلیب کشیده بودند، به دنیا آمده بود. ماما در همان بعد به تولد گفته بود بچه اسخف می شود، و از آن روز به بعد پدر که مردی مؤمن و توانگر بود، تمام کوشش خود را صرف تحصیل برای دستیابی به آینده درخشان یگان فرزند کرده. همه چیز بر وفق مراد بود و اسقف آینده که پسری باهوش و پاک دامن بود خوب درس می خواند. تا سرانجام تحصیلات دبیرستانی را با معدل بسیار خوب در شهر خود به پایان رساند و آماده می شد تا به دانشکده الهیات چالکی برود که یک روز عصر ابلیس در کوچه خلوت برابرش سبز شد.